کانادا برگزار شد، تأکید کرد دولت کانادا و مردم این کشور از خانواده قربانیان حمایت می‌کنند. در تورنتو نیز بیش از 2000 تن روز یکشنبه در مراسم یاد قربانیان پرواز 752 هواپیمای اوکراینی را گرامی داشتند. در این مراسم نیز معاون نخست وزیر کانادا بر اجرای عدالت برای قربانیان تأکید کرد. هواپیمای اوکراینی بامداد چهارشنبه پس از پرواز از فرودگاه تهران با موشک سپاه پاسداران سرنگون و 176 سرنشین آن کشته شدند. 57 تن از این مسافران کانادایی‌های ایرانی تبار بودند. شماری از معترضان به سرنگونی یک هواپیمای مسافری توسط سپاه پاسداران و نحوه اطلاع رسانی حکومت در این باره از سه روز یکشنبه در چند شهر از جمله تهران اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی علیه حکومت کردند. جمعیت در تهران در اطراف میدان آزادی، خیابان‌های منتهی به این میدان و دانشگاه شریف علیه علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران شعار می‌دادند. در شیراز نیز معترضان علیه روحانیت و سپاه پاسداران شعار می‌دادند. گزارش حاکی است در سنندج، سمنان، قزوین، کرمانشاه و اصفهان نیز مردم علیه جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و شخص علی خامنه‌ای شعار می‌دادند. شاهزاده رضا پهلوی روز یکشنبه خطاب به معترضان ایرانی گفت شجاعت آنها زنجیر ستم و دیوار دروغ را می‌شکند. ولیعهد سابق ایران در توییتی نوشت: هم میهنان دلیر، شما یک بار دیگر نشان دادید که نمیخواهید گروگان این رژیم سرکوبگر و اشغالگر باشید. شاهزاده رضا پهلوی روز شنبه نیز در یک رشته توییت مسئولیت شلیک نیروهای سپاه پاسداران به هواپیمای مسافری پرواز تهران کیف را بر عهده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دانسته بود. با سپاس از همراهی شما در این بخش خبری، بخش بعدی خبرها در ساعت 7 بامداد.
تظاهرات گسترده در ایران بیش از همه آیت الله خامنه ای و سپاه را هدف قرار داد. پنهانکاری جمهوری اسلامی در رابطه با هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین روزها ادامه یافت.
حکومت و کل سازمان سرکوبش که محورش سپاه پاسداران و یگان ویژه پاسداران توی نیرو انتظامیه، اینا هم دیگه تقریبا تو خیابونا، هیچ ماهی نیست که خیابونا رو ترک بکنن. اصلا الان مهمترین نشانه وجودی جمهوری اسلامی که آدم میبینه که این حکومت هنوز سر پاس، اینی که شما نیروهای سرکوبگر رو در خیابونا میبینید. این شده مهمترین شیوه حرف زدن یه حکومت با مردم.
رو میگه در مورد خطای زنجیری، هر اعتراضی که برگزار شده در ایران گفتن که این پشتش نمیدونم آمریکا بوده، اسرائیل بوده، انگلستان بوده، حالا جدیداً یکی دو سال میگن عربستان هست. اینا مردم میدونن دروغ گفته میشه.
و خبرهای ورزشی همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. شماری از شهرهای ایران از جمله تهران روز یکشنبه شاهد اعتراضات گسترده مردم به اقدام سپاه پاسداران در سرنگون کردن هواپیمای مسافربری تهران کیف بود. همزمان روز یکشنبه فرمانده کل سپاه پاسداران ایران برای ارائه توضیحاتی درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت. همکارم رضا جمالی که این خبر رو به دقت دنبال کرده هم اکنون در استودیو همراه ماست تا از او درباره اخبار مربوط به این تحولات بیشتر بشنویم. رضا، اول از همه از اعتراضات برامون بگو.
ممنون از شما و سلام میکنم به شنوندگان گرامی. همونطور که در خبرها داشتیم، در تهران و شماری از شهرهای ایران تجمعات اعتراضی صورت گرفت. با تهران شروع میکنیم. عمدتاً در اطراف میدان آزادی بود این تجمع و اونطور که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده درگیری‌هایی صورت گرفته. شلیک گاز اشکاور از طرف نیروهای ضد شورش علیه معترضان بوده. صدای تیراندازی هم شنیده شده. به بخشی از صداهایی که به دستمون رسیده در شبکه‌های اجتماعی گوش کنیم.
جو بسیار امنیتی، تمام مأمور ریختن، همه دارن شعار میدن. آره جمع بشین، جمع بشین. اومدن. نترسین بچه‌ها، نترسین، فرار نکنین. تیراندازی کردن. تیراندازی کردن.
همچنین شعارهای تندی هم علیه حاکمیت و رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در اطراف میدان آزادی تهران و محدوده خیابون حبیب اللهی سر داده شد و این اعتراض ها تا حدود میدان انقلاب تهران هم کشیده شد. به تعدادی از این شعارها و فایل های صوتی که بر روی شبکه های اجتماعی منتشر شده با هم گوش کنیم. همزمان در تعدادی دیگری از شهرهای ایران از جمله مشهد، اهواز، اصفهان، گرگان، سنندج، کرمانشاه، شیراز، قزوین، سمنان، دامغان، یزد، شاهرود، بابل و آمل هم تجمعات اعتراضی برگزار شد بر پایه تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی. بین معترضان و نیروهای ضد شورش در برخی از شهرها درگیری رخ داده. در کرمانشاه در تصاویری که به دستمون رسیده در شبکه‌های اجتماعی، البته نیروهای ضد شورش به سوی مردم گاز اشک‌آور شلیک می‌کنند. صدایی رو بشنویم از کرمانشاه. در آمل هم گزارش ها از حضور گسترده مردم و برخورد نیروهای ضد شورش با مردم گزارش شده. به صدایی هم از آمل که به دستمون رسیده گوش کنیم. البته صبح روز یکشنبه دانشجویان معترض در دانشگاه‌های تهران از جمله بهشتی، خواجه نصرالدین طوسی، امیرکبیر و علامه طباطبایی و دانشگاه صنعتی اصفهان هم تجمعاتی داشتن. می‌دونیم که از روز شنبه تجمعات دانشجویی شروع شده و تا روز یکشنبه هم همچنان ادامه داشت. به بخشی از صدای شعارهای دانشجویان در دانشگاه‌های تهران گوش می‌کنیم.
و ما رضا فرمانده سپاه پاسداران امروز رفته بود به، یا در واقع روز یکشنبه رفته بود به مجلس شورای اسلامی. در مجلس چه گفت؟
درست همینطور، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران روز یکشنبه برای ادای توضیحات پیرامون مسائل رخ داده در خصوص سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در جلسه غیرعلنی مجلس حاضر شد و در اونجا گفتش که مسئولیت پروازهای مسافری با سپاه نیست و سپاه مسئول متوقف کردن این پروازها نیست. او در جلسه غیرعلنی صحبت‌های مبسوطی داشت و سقوط هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک سپاه رو بهش اشاره کرد و یه توضیحاتی داد که یه بخشایی رو ازش با هم گوش کنیم.
این برادر ما چون در بالاترین حد آمادگی قرار داشت، خبر پرواز کروزها هم به ایشون داده شده بود و برای لحظاتی ارتباط او با SOC قطع شده بود که خبر انتفاع کروزها را بشنوه، با همون تصور وقتی که این هواپیما پرواز میکرد روی صفحه رادار، او به یقین رسیده بود که این یک تهدید است. موقعیت پرواز هواپیما نسبت به این سامان بگونه ای بود که این هدف نزدیک شونده تلقی می شد. این فضا فضای جنگی است. به این فرد همین خبر رسیده و او با محاسبه این مطلب که این دقیقاً یک کروز هست اقدام به شلیک می کنه.
حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران بود. اون در ادامه صحبتش گفت که در اون شرایط حساسیت آسمان ایران بالا بود، اما نگفت که در شرایط حساسیت بالا چه نهادی مسئول هماهنگی و جلوگیری از پروازهای مسافری هست. در همین حال علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس هم گفت که با وجود توضیحاتی که فرمانده سپاه داد، اما همچنان ابهامات و سوالات زیادی در ذهن شماری از نمایندگان باقی موند. علی لاریجانی رئیس مجلس پس از پایان سخنرانی سخنرانی فرمانده سپاه از او تشکر کرد و خواستار تمهیداتی برای عدم تکرار چنین حوادثی شد. با این حال و به رغم انتظار افکار عمومی که از مجلس داشتند برای روشنگری در خصوص این حادثه دلخراش، نمایندگان مجلس در بیانیه اعلام کردند که سقوط هواپیمای اوکراینی توسط سپاه یک اشتباه از یک عضو این خانواده بوده و به گفته اونها اجازه نمیدن که دشمنان از این موضوع سوء استفاده کنند. همزمان با این بیانیه نمایندگان در اون چیزی تحت عنوان عذرخواهی رسمی از جان باختگان و یا اینکه از دولت بخوان که عزای عمومی اعلام بشه درخواست نشد. همچنان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همسو با رفتارهای مجلس اخباری رو منتشر کردند. برنامه‌های خاصی پخش شد از رسانه و این بود که به رسانه‌های خارجی، رسانه‌های فارسی در خارج از کشور به خصوص پرداختند و گفتند که پوشش خبرهای مربوط به حادثه سرنگونی مسافری از سوی سپاه به نوعی فرافکنی بوده از سوی رسانه‌های فارسی زبان در خارج از کشور. و همچنین مصاحبه‌های دستچینی رو در خیابان با مردم پخش کردند که در اون مردم از سپاه پاسداران به نوعی تشکر می‌کردند. همچنین روز یک شنبه عده‌ای در مقابل سفارت بریتانیا در تهران جمع شدند و خواستار تعطیلی و اخراج سفیر بریتانیا شدند. می‌دونیم که دومینیک راب سفیر بریتانیا شامگاه شنبه در یک تجمعی که در نزدیک دانشگاه امیرکبیر بود بازداشت شد و خودش یه توییتی کرده و گفته که من در هیچ تظاهراتی عملا شرکت نکردم، در یک مراسم یادبودی بوده که به خاطر سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی رفته بوده اونجا که بعد از نیم ساعت بازداشت شده، 3 ساعت حدوداً بازداشت بوده و بعداً آزاد شده. و سفیر تصدیق میکنم مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزف بورل هم اطلاعیه‌ای صادر کرد روز یک شنبه و ابراز نگرانی کرد از دستگیری و بازداشت موقت سفیر بریتانیا. با این حال چند نماینده تندرو هم در مجلس تذکری آیین‌نامه‌ای خواستار اخراج سفیر بریتانیا شدند. و خبر دیگر این که اگه بخوام به واکنش ها اشاره بکنم این هست که وزیر دفاع آمریکا مارک اسپر روز یک شنبه پیشبینی دولت دونالد ترامپ گفت که پیشبینی دولت دونالد ترامپ این هست که ایران به خاطر کشتن قاسم سلیمانی دست به انتقام‌جویی بیشتر نخواهد زد. آقای اسپر افزود که دلیل این ارزیابی دولت ترامپ این هست که حکومت ایران زیر تهدیدات داخلی و از جمله اعتراض‌های مردم در خصوص سرنگونی هواپیمای مسافری از سوی سپاه پاسداران قرار داره. خود دونالد ترامپ هم یک توییتی زد و در اون از مقامات حکومت جمهوری اسلامی خواست که اعتراض کنندگان رو نکشند. در توییت آقای ترامپ اومده که هزاران نفر در حال حاضر توسط شما کشته و یا زندانی هستند. خطابش به مقامات جمهوری اسلامی است و افسوده که مهمتر از همه ایالات متحده نظاره‌گر هست و اینترنت رو آقای ترامپ خواسته که قطع نکنید و خواسته که به خبرنگاران اجازه کار آزادانه داده بشه. همچنین وزارت خارجه آمریکا و خود مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم موضع‌گیری هایی داشتن در خصوص اتفاقات رخ داده در ایران. در خود ایران هم بهاره آروین عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در پیامی در کانال تلگرامی از استعفای خودش خبر داده. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم گفته که بدتر از شلیک به سوی هواپیما، شلیک عمدی به اعتماد عمومی بوده. عباس عبدی فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در تهران در گفتگویی که با روزنامه اعتماد داشته در نهایت به این نتیجه رسیده که با یک ساختار معیوب و ناکارآمد در ایران روبرو هستیم. و آخرین خبر هم بگم که غلام علی جهانگیری از مسئولان بیمه مرکزی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته که خسارت ناشی از سرنگونی بونگ 737 اوکراین بین 100 تا 150 میلیون دلار برآورد شده که گفته که با توجه به مشخص بودن مقصر در نهایت باید بین ایران و دولت اوکراین توافقی صورت بگیره و این خسارت هم ایران پرداخت خواهد کرد.
سپاسگزارم. با رضا جمالی و توضیحاتش همراه بودیم در مورد اعتراضات در برخی شهرهای ایران به حمله موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری شرکت خطوط بین المللی هوایی اوکراین که منجر به کشته شدن 176 مسافر و خدمه آن شد. و ما عزیزان، شما در مورد مسائل مختلف چه فکر میکنید؟
دو تا موضوع بود که میخواستم بگم. موضوع اول، سپاه پاسداران با این دروغ گفتنش همه رو تو تله دروغ بزرگ خودش انداخت و این بی‌اعتمادی رو در کل نظام به وجود آورد، اهم از مردم عادی و تمام کارکنان کل نظام. به خدا تخریب این به اندازه 12 تا موشکی که به پایگاه امریکایی زد نبود. نکته دوم، آقای خامنه‌ای، مردم اومدن تو خیابون میگن چرا دروغ میگی؟ چرا موشک به هواپیمای اوکراینی زدی؟ تو اونا رو به گلوله میبندی؟ مرد حسابی، اونی که موشک زده به اون کاری نداری، اما کسی که دیده چششو در میاری؟ ایننگ بر تو.
آقای خامنه‌ای، بنده یک ایرانی هستم و با شما مستقیما یک صحبت دارم، یک خواهش دارم که از میکروفون این رادیو فردا دارم با شما صحبت میکنم. آقای خامنه‌ای، شلیک به بچه های مردم بسه، بچه های مردم رو نکشید به خاطر قدرت. آقای خامنه‌ای، مگر جناب عالی خدا قبول نداری؟ مگه تو قرآنت نگفته که خون بیگناه ریختن جرمش بسیار سنگینه؟ آقای خامنه‌ای دست بردار، از حکومت و جاه و جلالت نمیخوای دست برداری؟ یه رفراندوم بذار، یه رفراندوم بذار. 80 میلیون ملت بیگناه رو شب و روز دارید 40 سال قصابی میکنید. نکن آقای خامنه‌ای، یه رفراندوم بذار، از خونریزی جلوگیری کن به خاطر خدا حداقل.
شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که در تمامی ساعات شبانه روز در اختیار شماست و نقطه ارتباط شما، وصل شما به تریبون آزاد این رادیو است. 00420221122121 هم 12 و هم 13. 00420221122112 و 13. دیدگاه های خودتون رو از دیگر شنوندگان رادیو فردا دریغ نکنید. و ما همانگونه که پیشتر توضیحات همکارانم رو شنیدید، شماری از شهرهای ایران از جمله تهران روز یکشنبه شاهد اعتراضات گسترده مردم به اقدام سپاه پاسداران در سرنگون کردن هواپیمای مسافربری تهران کیف بود، اون هم از طریق شلیک موشک پدافند هوایی سپاه. رادیو فردا ساعتی پیش در این باره و همچنین درباره حواشی اون میزه گردی داشت، میزه گردی با شرکت مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، و مراد ویسی، همکار رادیو فردا و صاحب نظر در نوع و ساختار قدرت در جمهوری اسلامی با تمرکز بر نهاد رهبری و نیروهای مسلح. آقای ویسی، اجازه بدید که این گفتگو و میزگرد رو با شما آغاز کنیم، با این پرسش که در سایه تحولات جاری این اعتراضات و نحوه پاسخگویی و مواجهه حکومت با این اعتراضات رو شما چگونه میبینید؟ آیا حکومت میخواد به شیوه آبان ماه با اعتراضات روبرو بشه؟ دیدگاه شما چه هست؟
با سلام، فکر میکنم مهمترین ویژگی اعتراضات دیروز و امروز اینه که فاصله اعتراضات بزرگ ضد حکومتی که قبلا 10 سال بود، بعد شد 6 سال یه بار، بعد شد 2 سال یه بار، حالا به 2 ماه یه بار رسیده. آخرین اعتراضات بزرگ ضد حکومتی تو آبان ماه بوده، 2 ماه قبل بوده. الان 2 ماه بعد دوباره داره یه اعتراض بزرگ شکل میگیره. ویژگی دومی که داره اتفاق میفته اینه که تاکتیک حکومت در کشتن مردم و ایجاد رعب برای که به خیابون نیان جواب نداده. حکومت در اعتراضات آبان بین 300 تا 1500 نفر رو کشت به این امید که مردم بترسن، رعب ایجاد بشه و نیان خیابون. الان معلوم میشه این سیاست و تاکتیک هم شکست خورده. نکته سوم دیگه که وجود داره اینه که گفتمان مردم و معترض انقلابی تر و ضد حکومتی تر شده. ویژگی اکثر ویدیوهایی که از دیروز و الان داریم میبینیم اینه که شعارها متمرکز شده بر تقاضا برای استعفای رهبری و مقابله بر سپاه. ویژگی چهارم دیگه‌ای که این وسط داره دیده میشه اینه که دولت روحانی کاملا منزوی شده. نه دیگه معترضین دولت روحانی رو میبینن و نه آقای خامنه‌ای و سپاه که در حال سرکوب مردم هستند. یه نکته دیگه که تو اعتراض هست اینی که حکومت به شدت نشون داره میده که از گسترش اعتراضا میترسه و تاکتیکش هم اینه که شدید سرکوب کنه و محدودیت اینترنت بده. ولی با وجود این، اینی که مردم دوباره اومدن تو خیابون، اینی که دارن علیه رهبری سپاه شعار میدن، اینی که علارغم کشته‌های بالا اعتراضات قبلی هنوز نمیترسن، نشون میده که معترضان به لحاظ روانی غلبه کردن بر
سازمان سرکوب، بر جمهوری اسلامی، بر آقای خامنه ای و بر سپاه پاسداران.
آقای مهدوی آزاد، دیدگاه شما درست در همین رابطه چه میتونه باشه؟ چی فکر میکنید؟
بخش اعظم به حرفا رو آقای ویسی گفتند. بله، از شهریور 1320 جنگ جهانی دوم که شما نگاه بکنید، فاصله متوسط اعتراضات در ایران هم حدود 10 سال بوده، از 32 42 بیاد بالا. این به معنی است که در ساختار استبدادی ایران چیزی بین حدود 10 سال، بین 8 تا 12 سال نیاز هست که مثل دیگه زودپس که پر میشه و آماده انفجار میشه، که در واقع اعتراضات شکل انفجاری به خودش بگیره. و خب این مدت همین جوری داره کمتر میشه، الان شده به 2 ماه. تقریبا سر این تردیدی وجود نداره که ایران الان یک انبار باروت و به هر لحظه ممکنه یک جرقه، اگر در لحظه مناسب جایگاه مناسب باشه، داستانی مثل بهار عربی در ایران اتفاق بیفته. در مورد این هم تقریبا تردیدی نیست که در 2 موج اخیر اعتراضاتی که در 2 سال اخیر داشتیم، یعنی دی ماه 96 و آبان ماه 98، عمدتا این طبقه محروم، حاشیه نشین ها و طبقات شهروندان دور از هسته سخت قدرت، دور از بدنه تکنوکراسی جمهوری اسلامی، درگیر اعتراضات بودند. و همیشه سوال این بود که خب دانشگاه ها، شهروندان طبقه متوسط، نمیدونم زنانی که نزدیک به جنبش زنانند، اینا چرا وارد اعتراضات نمیشن؟ اتفاقی حالا افتاده، این روزها، این ساعت ها ما الان شاهدش هستیم، در واقع ورود شهروندان طبقه متوسط به میدان هست. الان میبینیم اعتراضات شهروندان آبان ما هنوز وارد اعتراضات نشدند. شهروندان طبقه متوسط هم البته با تمام وجودشون هنوز وارد میدان نشدند. منتها این اولین اعتراضات، اولین نمود، اولین حضور خیابانی شهروندان طبقه متوسط از سال 1388 در 10 سال گذشته است و همین هم مسئله رو حیاتیش میکنه. یک لحظه، من قصد پروپاگاندا یا تبلیغات ندارم، از نگاه خودم معتقدم یک لحظه اگر در زمان و مکان مناسب این دو طیف، یعنی شهروندان طبقه متوسط و شهروندان طبقه محروم که آبان ماه 98 و دی 96 در خیابان بودن، در یک لحظه کنار هم قرار بگیرند، بزرگترین ساختار سرکوب جهان هم قادر به مهارش نیست، حتی به هیچ ترتیبی. برای من فکر میکنم وضعیتی که ما داریم به سمتش میریم این شکل از همگرایی غیر سازماندهی شده، همگرایی غیر در واقع طبقه بندی شده یه طبقات اجتماعی حول یک شعار. اون شعار چیست؟ آقای ویسی گفت به وضوح روشن هست که رأس هرم قدرت و ساختار و کلیت نظام هست. همین امروز من شعارهایی که در مورد آقای خامنه‌ای شنیدم اصلا بی سابقه بود. ما سال 88 شنیده بودیم که مثلا خامنه‌ای قاتل، ولایتش باطله، اینا رو سال 88 هم میگفتن، یا زمر مرگ بر ولایت فقیه، اصل ولایت فقیه. ولی این حجم که نمیدونم سلیمانی قاتل، رهبرش هم جاهله، من سپاه فلان میکنه، رهبر فلان میکنه، مرگ بر فلانی، کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم، که 98 هم شنیده شد. این حجم شنیدنش از این طبقه متوسط یک حیام بیشتر نداره که در واقع معترضان رأس هرم قدرت رو نشانه گرفتن. یه زمان اینو کوتاه بگم، آقای بقائی گفته بود که از غلام حسین محسنی اژه‌ای شنیده که محسن اژه‌ای به آقای بقائی که معاون احمد نژاد بود گفته که بقائی فلان چیز رو ننویسید، این حکومت سرنگون میشه، بعدن پدر ماها رو در میارن. اینو واسه این گفتم که بدونید ارزیابی پسته سخت قدرت، اون مقاماتی که جلوی دوربین، جلوی ما چوب و گرز میگیرن دستشون، در محافل در مورد جایگاه خودشون فرق داره با اون چیزی که مقابل دوربین میگن. و من تردید ندارم همین الان ارزیابی امنیتی ساختار امنیتی ایران از وزارت اطلاعات گرفته تا سپاه این هست که یک جرقه اگر درست بخوره کافیه که تمامی کشور را از شمال تا جنوب درگیر اعتراضات کنه و تمامی بخش‌های جامعه هم وارد این اعتراضات بشن.
سپاسگزارم آقای مهدوی آزاد. آقای ویسی و آقای مهدوی آزاد، سوالی که هست و بسیار طولانی اون رو بیان خواهم کرد، چرا که ممکنه شنوندگان در جریان آن نباشند، و اون اینه که روز یکشنبه نمایندگان مجلس ایران در بیانیه اعلام کردند که سقوط هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه اشتباه یک عضو خانواده بوده. سخنانی از این دست در حالی بیان میشه که مجموع حکومت ایران 3 روز پس از فاجعه سانحه هوایی ناشی از شلیک موشک پدافند هوایی سپاه اصلا خط رسانه‌ای خودش رو کاملا تغییر داده. اجازه بدید برای شنوندگان این رو یادآوری کنم که عباس عبدی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، در یادداشتی که روز یکشنبه در روزنامه اعتماد منتشر شده، روایتی از چگونگی تعامل مقامات ارشد دولت با ماجرای سقوط هواپیما رو بیان کرده. آقای عبدی نوشته بعد از ظهر روز جمعه علی ربیع، یعنی سخنگوی دولت، به او زنگ زده و گفته که از طریق حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مطلع شده که روایت‌ها درباره عدم اصابت موشک به هواپیما کاملا دروغ است. این در حالی که خود سخنگوی دولت آقای ربیعی با انتشار بیانیه خبر سقوط هواپیما بر اثر اصابت موشک و عملیات روانی آمریکا اعلام کرده بود و نوشته بود هیچ کس مسئولیت این دروغ بزرگ را بر عهده نخواهد گرفت. عباس عبدی نوشته که علی ربیعی پس از اطلاع یافتن از اصل موضوع، از واقعیت ماجرا، گریه می کرد و دو تا قرص خورده بود که بتواند بخوابد. حالا سوال از شما آقایون این هست که این پنهانکاری حکومت، این عدم صداقت در بیان آنچه بر کشور و مردم رفته، خشم و عصبانیت افکار عمومی را در پی داشته و حتی مسئولان میانی به این درجه از ناراحتی رسونده. آیا این پنهانکاری یک امر منحصر به فرد و خود به خودی در ساختار حکومت ایرانه؟ از منظر آسیب شناسانه آقای ویسی، دیدگاه شما درباره این دروغ‌ها و پنهانکاری‌ها چیست؟
به نظرم رفتار حکومت، رهبری و سپاه سراسر تناقض، فقط این انکار و دروغشون در بحث سرنگونی هواپیما نیست که مردم بهش معترضن. همین امروز رو شما ببینید، فرمانده سپاه صبح امروز تو مجلس از مردم عذرخواهی کرد، گفت که ما در دفاع از مردم میکشیم، عصر و شب دارن مردم رو سرکوب میکنن. هنوز 24 ساعت نگذشته از اون عذرخواهی فرمانده سپاه از مردم که میگفت که آقا ما گردن، اون فرمانده ها میگفتن گردنمون از مو باریکتره، کل یگان ویژه و سپاه آوردن تو شهر رو با گاز و اشکاور و باتوم اینها دارن مردم رو سرکوب میکنن. نشون میده که کاملا رفتار متناقضه، کاملا رفتار منافقانه است، دروغه و دارن کاری میکنن که به اون اصل خودشون که سرکوبه برمیگردن. از اون طرف هم مردم رو که داری نگاه میکنی، میبینی اونها هم دارن رأس نظام رو و رهبری و سپاه رو مورد هدف قرار میدن. یعنی مردم هم متوجه شدن این تناقض رو و دارن علیه اونها شعار میدن. ببینید چند ماه پیش دو تا گروه که عمدتاً هم خانم بودن خواستار استعفای رهبری شدن، حکومت عمده اینها رو گرفت و بازداشت کرد. همین امروز عمده مردم دارن تو خیابون شعار میدن خواستار استعفای رهبری. معلومه که اون بگیر و ببند و بازداشت ها جواب نداده. منم مثل آقای مدرزاد موافقم که اصلا تحلیل طبقاتی این اعتراضات آبان و دیم تحلیل نادرستیه. تا حالا میگفتن اقشار فقیر و کم سواد اینان، خب الان میبینید اعتراضات از دانشگاه ها شروع شده. موج انصراف هنرمندا و اهالی سینما و تئاتر رو از جشنواره فجر ببینید که ظرف این دو روز راه افتاده که دونه دونه دارن انصراف میدن، میگن ما حاضر نیستیم توی این برنامه حکومت شرکت بکنیم. من مجموعاً که دارم نگاه میکنم، ما دیگه داریم با یه اعتراض سراسری مداوم دیگه باش روبرو هستیم. تو آبان بوده، تو دی بوده، از اون طرف هم حکومت و کل سازمان سرکوبش که محورش سپاه پاسداران و یگان ویژه پاسداران توی نیرو انتظامیه، اینا هم دیگه تقریبا تو خیابونان، هیچ ماهی نیست که خیابونا رو ترک بکنن. اصلا الان مهمترین نشانه وجودی جمهوری اسلامی که آدم میبینه که این حکومت هنوز سر پاس، اینی که شما نیروهای سرکوبگر رو در خیابون‌ها می‌بینید. این شده مهمترین شیوه حرف زدن یه حکومت با مردم.
آقای مهدوی‌آزاد، تحلیل شما از این دروغ‌ها و پنهانکاری‌ها چه هست؟
اتفاقی افتاده در یک مجموعه هست، در یک جمله این هست که گفتمان اصلاحات که برای دو دهه در رأس در واقع پارادایم اجتماعی، رفتار اجتماعی، عمل اجتماعی، کنش اجتماعی بود، حالا دیگه کامل از بین رفته و گفتمان براندازی کم کم داره جا میفته. یادتون باشه تغییر حکومت، تغییر نظم سیاسی، تغییر رژیم رفتاری حاکم بر یک کشور به عنوان نظم مسلط کار ساده ای نیست، این زمان میخواد. به این خاطر که خب جامعه، مردم اساسا یه نگاه محافظه‌کارانه دارن، مردم همه کشورها در همه دورانها، به این خاطر که مردم در واقع حافظ سرمایه‌شون، حافظ جان و مالشون، حافظ نظم زندگیشون هستن، خیلی طول میکشه که آروم آروم تن بدن، زمان میخواد که به چنین گفتمانی تن بدن و بپیوندن. اتفاقی که افتاده این هست که در دو سال اخیر، روز به روز اگر بگم اغراق نیست، از حجم کسانی که طرفدار گفتمان اصلاحات بودن که فکر میکردن در واقع نظم زندگی اونها رو حفظ میکنه، نگاه محافظه‌کارانه اونها رو تامین میکنه به حفظ امنیت در واقع زندگیشون، دارن فاصله میگیرن و به گروهایی که تابع یا خواهان تغییرات بسیار رادیکال هستن که میشه همون رژیم چنج، تغییر رژیم میپیوندن. مثلا دروغ گفتن به مردم چیز خیلی تازه ای نیست، این اتفاقی که الان در مورد انفجار افتاده، از سال 73 شروع کنید که مثلا انفجار حرم امام رضا بود، روز عاشورا انداختن گردن مجاهدین خلق، بعدا معلوم شد کار اونا نبوده، تا همین الان سال 98 تو این 25 سال شما صدها مورد میتونید بشمارید که واضح هست حکومت و نظم سیاسی دروغ گفته. معروف ترینش هم در مورد زندانیان سیاسی است. از کابوس سید امامی تا بیت قبل، حالا در مورد کسانی مثل ستار بهشتی معلوم شده، در مورد خیلی ها معلوم نشده. واضح بود، مردم میدونن که این داره دروغ میگه. در مورد قطعه‌های زنجیری، هر اعتراضی که برگزار شده در ایران گفتن که این پشتش نمیدونم آمریکا بوده، اسرائیل بوده، انگلستان بوده، حالا جدیدن یکی دو سال میگن عربستان هست. اینا مردم میدونن دروغ گفته میشه. چرا الان این واکنشه رادیکال رو دارن نشون میدن؟ مسئله فقط دروغ نیست، یا مسئله فقط شوکه شدن نیست. حجم کسانی که در واقع به مجموعه شهروندان طرفدار تغییرات رادیکال هستن اضافه شده خیلی خیلی زیاده، روز به روز داره بیشتر میشه و این حجم الان گسترده تر، بزرگتر و قوی تر از حجم شهروندان طرفدار اصلاحات هست. من فکر میکنم این یک مسیر رو به گسترش. اگر حکومت نتونه تغییرات جدی در خودش بده، نتونه به این روند واکنش نشون بده، نتونه این روند رو تغییر بده، فکر می‌کنم تقریبا واضح هست که 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه اساسا نظم سیاسی فعلی عوض خواهد شد. اعتراضات ممکن هست به سادگی، ممکن است هر روزه بشه، ممکن است هر روز از شمال تا جنوب کشور درگیر اعتراضات بشه و به سرعت نور، به سرعت بیشتر از اون که فکر می‌کنیم چنین اعتراضاتی رهبرهای میدانی پیدا می‌کنه، رهبرهای سیاسی و کاملا می‌تونه خودش رو با بخش‌های مختلف جامعه هماهنگ کنه. بنابراین در یک جمله من فکر می‌کنم جامعه در آستانه تغییر و تحول بزرگ ایران، آبستن تحولات بزرگی است. البته نمیشه با قطعیت گفت که الان در واقع محصول این زایمان، محصول این آبستنی چه خواهد بود.
آقای ویسی، آیا از دیدگاه شما شخص رهبری مسبب به وجود آمدن یک همچین ساختاریه در کشور؟ با این درجه از نبود شفافیت یا با تغییر قانون و اصلاح ساختاری از سوی قوای مقننه و مجریه میشه شفافیت رو برای افکار عمومی بیشتر کرد؟ شما چی میگید؟
به نظرم قطعا همینطوره. وضع کشور در شرایط کنونی مسئول اصلیش آقای خامنه‌ایه و بعد از آقای خامنه‌ای سپاه پاسداران که در همه ابعاد کشور دخالت کرده. آقای خامنه‌ای در سیاست داخلی 3-4 تا کار عمده اشتباه میکنه و در سیاست خارجی هم 3-4 تا کار عمده اشتباه و وضعیت کنونی کشور محصول اونه. در سیاست داخلی اینی که آقای خامنه‌ای مانع انتخابات آزاد و تمکین به رأی مردم میشه، این مهمترین اشتباهشه. دومین اشتباهش اینه که اجازه داده نظامیان به جای که در پادگانها باشن و تحت حکومت منتخب مردم باشن، بیرون پادگانها بیان در سیاست، اقتصاد، فرهنگ، ورزش و در همه چی دخالت کنن. سومین اشتباه آقای خامنه ای اینه که قوه قضاییه رو به شدت سیاسی امنیتی کرده و ما یه قوه قضاییه مستقل نداریم. از اون طرف در حوزه خارجی آقای خامنه‌ای بدون اینی که از مردم ایران سوال کنه 40 سال بر دشمنی با نظام بین‌الملل و آمریکا تاکید میکنه. آقای خامنه‌ای بدون اینی که از مردم ایران سوال کنه و نظرشون رو بپرسه 40 سال در نظام منطقه‌ای ما داریم با اسرائیل و با عربستان و قدرت‌های منطقه‌ای چالش میکنیم. من تأکیدم این نیست که اگر یک حکومتی در ایران سر کار باشه رابطهش با آمریکا و اسرائیل و عربستان برقرار بشه همه مشکلات حل بشه. نه، جمهوری اسلامی اینقدر خرابکاری کرده که تا سالهای سال این مشکلات حل نخواهد شد. ولی عادی شدن رابطه با نظام بین‌الملل از جمله اروپا و آمریکا و عادی شدن رابطه با اسرائیل و عربستان و قدرت‌های منطقه‌ای به مردم ایران فرصت میده که برن سرمایه‌هاشون رو برای احیای اقتصاد و معیشت و ایجاد زندگی عادی در درون کشور خودشون استفاده بکنن و مانع تمام این چیزهایی که نمیشه شخص آیت الله خامنه‌ای و با اون اختیارات ویژه‌شه که به هیچ کس هم در درون کشور پاسخگو نیست. و اگر هم، من هفته گذشته در تلویزیون‌های دیگه هم گفتم، اگر هم در چنین شرایطی یک انقلابی در ایران رخ بده، شخص آیت الله خامنه‌ای رهبر واقعی انقلابه. به این دلیل که صدای ملت رو نمیشنوه، صدای دلسوزا رو نمیشنوه، صدای اینی که مردم با آرامش دنبال تغییرات اساسی در کشور هستن رو نمیشنوه و اونی که کشور رو داره به سمت تنش، قیام، انقلاب و شورش حرکت میده، شخص آیت الله خامنه ای. و اگر چون این اتفاقی در کشور بیفته، شخص آیت الله خامنه ای بیش از هر کس دیگه توش مسئولیت داره، در حالی که عمده مردم ایران نشون دادن در تظاهرات ها دنبال اینن که تغییر اساسی باشه در کشور، ولی از طریق آرامش و تظاهرات آرام و بتونن به یک حکومت منتخب و واقعی برسن و از این حکومت عبور بکنن.
آقای مهدوی آزاد، از شما درخواست میکنم که هم به سوال من پاسخ بدید و هم واکنشتون رو به صحبت آقای ویسی ارائه بفرمایید. آیا شخص رهبری ایران مسبب به وجود آمدن چنین ساختاری با این درجه از نبود شفافیت یا با تغییر قانون اصلاح ساختاری از سوی قوای مقننه و مجریه میشه شفافیت بیشتری برای افکار عمومی ایجاد کرد؟ حالا آقای ویسی هم همزمان میگن اگر اتفاقی بیفته، درگیری پیش بیاد یا هر اتفاقی بیفته، آیت الله خامنه ای مسئول آن است، به دلیل اینکه به حرف مردم گوش نمیکنه و اعتراضات مسالمت آمیز رو نمیپذیره. بشنویم از شما.
ببینید، من موافقم کاملا. در یک جمله به آیت الله علی خامنه ای همون اشتباهات کلاسیکی رو داره انجام میده که رهبران تمامیت خواه، رهبران مادام العمر در طول تاریخ در تمام نقاط جهان انجام دادن. رهبران تمامیت خواه، مادام العمر جهان، اصلا فرقی نداره، از رهبران چپگرا بگیرید تا رهبرانی که پشت ملی گرایی، نمیدونم شوونیسم، اینا قایم میشن، تا دیکتاتورهای نظامی لیبرال مثلا در منطقه‌مون مثل حسنی مبارک، تا رهبران خودکامه دارای کاراکتر خاصشون مثل معمر قذافی، صدام حسین، اینا یه سری اشتباهات کلاسیک کاملا یکسان دارن. یکی از مهمترین اشتباهاتشون این هست که در مسیری قرار میگیرن که روز به روز تنها تر، منزوی تر میشند و روز به روز بر دامنه مخالفانشون افزوده میشه. یکی از بزرگترین اشتباهات دیگرشون این هست که درباره میزان قدرت خودشون اغراق میکنن. همیشه تصور میکنن که میشه با سازمان سرکوب بر جامعه مسلط ماند. یکی از بزرگترین، به گمان من بزرگترین اشتباه کلاسیک رهبران تمامیت خواه و مادام العمر در دنیا این هست که دیر تن به تغییر میدن. همیشه لحظه ای میپذیرند، همیشه لحظه ای صدای انقلاب رو میشنوند، میگن ما صدای انقلاب شما رو شنیدیم که دیگه دیر شده. یعنی اون عقب نشینی، اون پذیرش منجر به یه دومینوی خواهد شد که حتما اون دومینو آخرش فروپاشی است. من فکر میکنم در تمام این 10-15 سال اخیر چنین جنگی در کشور در جریان بوده. این انزوایی که الان در بین طبقه متوسط نخبگان میبینید، سرخوردگی حادی که شما در جامعه میبینید، اینا محصول حدود 2 دهه کنش سیاسی است. در واقع فکر میکنم شاید حتی دیر هم شده باشه برای برخی از عقب نشینی ها، مگر اینکه عقب نشینی ها خیلی اساسی، خیلی جدی باشه و واقعا تن بدن. در غیر صورت من تصور میکنم انتهای این روند، حالا زمانش واقعا قابل پیش بینی نیست، شکلش قابل پیش بینی نیست، تصور میکنم در ساختارهای مثل ایران اون بروندهش هم شاید خیلی قابل پیش بینی نباشه، اما انتهاش کاملا قابل پیش بینی است. اون نظمی که روز به روز منزوی تر میشه، به هر گونه تغییر میگه نه، سرسختی میکنه، بالاخره مثل چوبش خشک خواهد شکست. و خب البته در جامعه در خاورمیانه، اون جای وحشتناکی که ما توش زاده شدیم، جایی که فرمان صلح خیلی سخت‌تر از فرمان جنگه، جایی که ما نمونه‌اش رو داریم می‌بینیم، افغانستان و غیره، این خودخواهی‌ها، اشتباهات کلاسیک رهبران تمامیت‌خواه فقط به قیمت قدرت خودشون تمام نمیشه، بعضی وقتا به قیمت تباهی یک ملت، یک تمدن، یک کشور تمام خواهد شد.
آقای ویسی، آیا شما نکته‌ای برای افزودن بر اون چه که پیشتر گفتید دارید؟
آقای مهدوی آزاد به خوبی خیلی توضیح دادن. من تنها نکته‌ای که میخوام اضافه بکنم 2 تا نکته پایانی هست. یکی اینی که اعتراضات همانند اعتراضات آبان نشون میده که در حال تبدیل شدن به اعتراضات سراسریه، و اگر محدودیت دسترسی به اینترنت نبود و اگر سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم نبود، ما حتما منطقا نشانه های بیشتر و ویدیوهای بیشتری از فراگیری اعتراضات در کشور میدیدیم. و نکته دوم و پایانی اینه که حکومت به شدت از گسترش اعتراضات به سراسر کشور نگران است، مثل اعتراضات آبان 98. دلیلش هم اینه که موقعی که اعتراضات به سراسر کشور و سراسر استانها گسترش پیدا میکنه، نه تنها نشانه نارضایتی ملی از حکومت جمهوری اسلامیه، بلکه به لحاظ میدانی، یعنی به لحاظ آمادگی و توان حکومت برای سرکوب هم مهمه. اگر در همه استانها اعتراض بشه، چیزی که در اعتراضات آبان 98 رخ داد، مهمترین مشکلی که برای سازمان سرکوب و نیروهای سرکوب حکومت به وجود میاد اینه که نمیتونن از یک استان به استان دیگه نیروی سرکوب بفرستن و اون اعتراضات رو سرکوب کنن. در اعتراضات آبان 98 این اتفاق افتاد. اونها برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی با کمبود نیروی سرکوبگر مواجه شدن و مجبور شدن ارتش رو که تا حالا براش از ارتش برای سرکوب استفاده نکرده بودن، ببرن این رو محافظ مراکز حساس و جاهای حساس قرار بدن و پلیس‌های عادی رو که مأمور حفاظت ساختمونا بودن آزاد کنن، بیارن خیابون در کنار سپاه و یگان ویژه پاسداران قرار بدن برای سرکوب.
علت نگرانی حکومت از گسترش اعتراضات در سراسر کشور و اینی که اینترنت رو قطع میکنه که این اعتراضات سراسری نشه، سرکوب میکنه که این اعتراضات سراسری نشه، اینی که نه تنها نشون میده که کل مردم، بخش بیشتر از مردم از حکومت ناراضیان، بلکه به لحاظ عملی حکومت در سرکوبش هم با مشکل دچار میشه.
و شما آقای مهدوی‌آزاد نکته برای افزودن دارید؟
همچنان در مرحله فرافکنی نیست. سال 1196 که اعتراضات رو دیدیم، حکومت گفت تقصیر آمد نیوز بوده، تقصیر تلگرام بوده. سال 98 دیگه آقای آمد نیوز نبود، آقای زم رو بازداشت کرده بودن. اینترنت هم اصلا کلاً قطع کردن. دیدیم که اعتراضات بسیار وسیع‌تر از 96 بود، بسیار بسیار مخرب‌تر. هر دو سال سعی کردن با تاکتیک‌های مهار مانع گسترش بشن. سال 96 در قالب بازداشت‌های در واقع فوری برای پیش گیری بیش از 100 دانشجو رو بازداشت کردن. امسال سال 98 تعدادش خیلی بیشتر بود، حتی با آمبولانس رفتن دانشجو رو گرفتن، سریعتر البته آزاد کردن. حرف من این هست که در یک جمله با تاکتیک‌های مهار همیشه نمیشه یک ملت رو نگه داشت. و اساساً فرض که بشه نگه داشت، برای چی باید چنین کاری رو کرد مگر جز اینه که حکومت باید یک کشور رو به رفاه برسونه، به توسعه سیاسی و اقتصادی برسونه، وضع مردم بهتر بشه؟ مگر در چنین شرایطی اقتصاد بهبود پیدا می‌کنه؟ من فکر می‌کنم اگر قرار باشه این وضعیت ادامه پیدا بکنه، ساختار سرکوب ایران وارد همون مسیری میشه که آقای ویسی توضیح داد، بهش میگن آستانه فتیگ، مرحله خستگی نیروهای سرکوب. جنبش گسترده‌تر میشه، نیروهای سرکوب به تدریج میبینن که مقابلشون عزیزانشون هستن، مجبور پسرخالش، برادرش، خواهرش، مادرش، پدرش رو بزنه. بنابراین ساختار سرکوب دچار ریزش میشه، اون کسانی هم که میمونن دچار خستگی میشن، قدرت مهار حکومت هم از بین میره و در یک روز شما میبینید که از سرتاسر حکومت در واقع سرتاسر کشور روی موج اعتراض هست. من فکر میکنم زمان داره به سرعت داره از بین میره. اینو به عنوان کسی که نگاه جامعه شناختی داره به تحولات ایران میگم. و انتهای این روند ممکن هست به مراحلی برسه که غیر قابل پیش بینی باشه. بنابراین اگر علی خامنه ای و حکومت قصد دارن کاری بکنن، منطقا زمانش همین روزهاست، نه چند ماه دیگه یا چند سال دیگه.
سپاسگزارم از هر دوی شما آقایون. مراد ویسی همکار رادیو فردا، صاحب نظر در نو و ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، و مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اکبر نصراللهی، استاد علوم ارتباطات، در یک یادداشت نوشته: در اطلاع رسانی سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی، رسانه ها مقصر نبودند، اما ضربه مهلکی بر آنها وارد شد و ضربه‌ای که وارد شده به هیچ وجه در زمان کوتاه جبران نخواهد شد. شنوندگان گرامی رادیو فردا، اگر به خاطر داشته باشید، حسام الدین آشنا در پیامی توییتری به کارگزاران ایرانی رسانه‌های فارسی زبان پیشتر هشدار داده، گفته بود که هشدار داده می شود از مشارکت در جنگ روانی مربوط به هواپیمای اوکراینی و همکاری با ایران ستیزان خودداری کنند. این توییت او واکنش بسیاری از روزنامه نگاران خارج از کشور و به ویژه گزارشگران بدون مرز رو به دنبال داشت. و حسام الدین آشنا که مشاور حسن روحانی است، به تازگی نوشته: آنچه خبر میپنداشتیم دروغ بود، آنچه دروغ میپنداشتیم خبر بود. چرا؟ اجازه بدید که چراییشو با فرزانه روستایی، تحلیلگر در سوئد، رادیو فردا در میون گذاشته، از او بشنویم در مورد اعتبار خبرنگاری و خبرنویسی و روزنامه‌ها و رسانه‌ها در ایران.
یک اتفاقی در بحران اخیر رخ داد و اون اینه که عملاً رسانه‌های داخلی، خبررسانی داخلی، رسانه‌های دولتی، همه اینها باقی مانده و تهمانده اعتبارشون رو از دست دادن. خبررسانی دولتی کاملا بی اعتبار شد، یعنی الان دیگه رادیو و تلویزیون ایران، صدا و سیما و روزنامه هایی که تحت فشار هستن، مردم اونها رو به عنوان نهادها و رسانه های دروغ میشناسند. خوب یا بد، خوشبختانه چند تا رادیو و تلویزیون هستن که این توانایی رو دارن، کارمندان و در واقع خبرنگاران خوبی در اونها کار میکنن و این فضا و فرصت رو پیدا کردن و عرضه کردن خبرهای واقعی رو. اینه که شما یک باره میبینید مردم بسیار عصبانی هستند و بدون هماهنگی دوباره در خیابون هستند و اعتراض میکنند. توضیحی بر اینه که مردم میبینن که بخش مهمی از این رسانه ها با بودجه های دولتی با مالیات مردم اداره شده کار میکرده، اما مشخصا کنسرت دروغگویی راه انداختن، از کوچیک تا بزرگ، خصوصی تا دولتی، همه اینها حداقل نقشی که بازی میکردن پنهان کردن خبره، حتی اگر خبر رو منحرف نمیکردن. اما خوشبختانه رسانه های خارج از کشور توانستن هم جای خالی رسانه های داخلی رو پر کنن و هم مشت بسیاری از مسئولین رو که دروغ 100% و تاریخی میگفتن در واقع افشا کنن. و اینه که من فکر میکنم بعید بود، خیلی اتفاقی بود شاید که یک همچین اتفاقی بیفته، ظرف دو روز همه مسئولین با هم یک دروغ واحد و مشخص رو به مردم میگفتن، رسانه های خارج از کشور همه با هم تکذیب میکردن، اما بعد از 48 ساعت مشخص شد که مسئولین اشتباه میکردن، دروغ میگفتن و رسانه های خارج از کشور موفق شدن دروغ بودن اظهارات مسئولین داخلی و رسانه های داخلی رو به وضوح و بی تردید و بدون شایعه به همه ثابت کنن. اینی که الان میبینید مردم خیلی عصبانی هستن، من فکر میکنم اینه که این اصلا جامعه ایران دیگه به رسانه های داخلی احتیاجی نداره، درشون رو ببندید، واقعا درشون رو گل بگیرید، مردم حداقل اعصابشون ناراحت نمیشود. همین رادیو تلویزیون هایی که در خارج هستن فکر میکنم کفایت میکنه برای اینکه امر مهم خبررسانی تحولات اخیر ایران انجام بشه و اخبار به اطلاع مردم برسه.
از فرزانه روستایی تحلیلگر در سوئد میشنیدیم. عزیزان، رادیو فردا پژواک صدای شماست.
برادر چقدر دیگه دروغ آخه؟ دروغ پشت دروغ، دروغ پشت دروغ. همین الان تو مجلس داره یارو دروغ میگه به همه ملت، به همه عالم. این یه ذره اعتقاد و ایمانی هم که مردم دارن اون هم که داغون شد با این مسئله دروغگویی شما، از رهبر تا بقیه. والا این سند امضا شده خود شماست که دیگه آخر عمرتون رسیده و این حکومت اسلامی، نه جمهوری اسلامی، این حکومت اسلامی دیگه تموم کارش. انشالله که این سرنگون خواهد شد.
امروز یک شنبه مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و 186 نماینده در بیانیه از سپاه پاسداران که هواپیمای مسافربری رو سرنگون کرده پشتیبانی خود رو ابراز کردند و تقصیر رو به گردن تنها یه نفر شلیک کننده انداختن، تو گویی که اون یه نفر سرخود عمل کرده و از بالا دستور نگرفته. خب این اظهار حمایت 186 نماینده مجلس این نکته رو به ما گوشزد میکنه که این نمایندگان خودشون پیشینه سپاهیگری داشتن، برای همین هم چاقو دست خودشون نمیبره. اینا نماینده مردم عادی نیستند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
چه بسا مایل باشید صدای خودتون رو به شماره پیامگیر رادیو فردا یا به دستگاه پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112 و هرگز فراموش نکنید رادیو فردا همچنین پژواک صدای شما نیز هست. و ما گزارش‌های از وقوع سیل و آب گرفتگی گسترده در مناطق زیادی از جنوب استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان منتشر شده. اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست در گفتگو با رادیو فردا از مشخصات این سیل و شرایط مردم آسیب زده در این مناطق می‌گوید.
به نظرم نکته خیلی مهمی که باید در نظر داشته باشیم در مورد سیل خصوصا جنوب استان سیستان و بلوچستان، جنوب استان کرمان و استان هرمزگان اینه که ما در مورد این سیل از ابتدا یا اواسط آبان بهتر بگم اطلاعات خیلی دقیقی با استفاده از مدل‌های هواشناسی و حتی اطلاعاتی که خود سازمان هواشناسی ایران منتشر کرد داشتیم، مبنی بر این که یه جبهه پرباران، یه سامانه پرباران از طرف عربستان به سمت سواحل شمالی خلیج فارس در حرکته و بعد حتی میتونم بگم که بعدش در نیمه آذر ماه خود سازمان هلال احمر ایران اعلام کرد که در حال کمک رسانی به سیل زده‌های شهر مثل سرباز و سراوان و کنارک و نیکشهره. این نشون میده که ما حداقل 1.5 ماه زمان داشتیم برای اینکه بتونیم این بحرانی که امروز باش مواجه هستیم رو مدیریت بکنیم. امکانش وجود داشت که به این روستاها، به این شهرهایی که در این وضعیت بحرانی امروز اصلا اطلاع رسانی میشد، باید یک مکانی در واقع تعبیه میشد برای اینکه بشه اینها رو اسکان اضطراری داد کسایی که در این شهرها و استانها زندگی میکنند. مسئله اصلی اینه که در بخشای زیادی از این استانها انقدر با محرومیت عمیق و طولانی مدتی مواجه بوده که ما به شکل معمولم دسترسی از طریق تلفن و اینترنت و اینها نداشتیم و همین دلیل نمیتونیم آمار دقیقی بگیم، ولی میدونیم که بیشتر از 100 تا روستا درگیر سیل شدن و یه مناطق پرجمعیتی مثل روستای اورکی که فقط یه روستای مثل اورکی بزرگ بیشتر از 500 خانوار ساکنش هستن، سه روستا از 4 روستا درگیر سیل شدن. وضعیت مردم به قدری اسفناکه که حتی بالای درخت پناه بردن. توی بعضی از شهرها مثل دلگان که یه منطقه کم ارتفاع در استان سیستان و بلوچستانه، ساعتها مردم منتظر کمک رسانی بودن. سازمان هلال احمر و مدیریت بحران مرتب دارن اعلام میکنن که تنها راه کمک رسانی به این مناطق از طریق امداد هوایی، ولی من طبق آخرین اخباری که از دوستان سیستان و بلوچستان شنیدم این بود که تازه امروز صبح 4 تا بالگرد اعزام شده به منطقه، ولی مردم حتی با قایق‌های کوچیکی از استان هرمزگان از طریق دریا راهی شدن به سمت چابهار برای اینکه بتونن کمک رسانی بکنن به منطقه دشتستان که یکی از مناطق به شدت آسیب دیده است. و این به نظرم میرسه که نکته مهمیه که حتما باید در موردش بگیم که کمک‌های مردمی که امروز کمک‌هایی که به این منطقه ارسال شده فقط کمک‌هایی از طریق تجمع و انجمن مردمی بوده و به شکل رسمی هنوز کمکی اعلام نشده، کما اینکه مورد سوال واقعا که نمایندگان مجلس استان سیستان و بلوچستان کجا هستن و چطور صدایی از این افراد بلند نشد تا امروز.
از اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست میشنیدیم که با رادیو فردا در گفتگو بود در مورد وقوع سیل و آب گرفتگی گسترده در مناطق زیادی از جنوب استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان. عزیزان، آخرین خبرها را در این باره و در مورد مسائل دیگر میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. خبرها را میتونید با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید ببینید و بخوانید. از جمله دونالد ترامپ به رهبران ایران گفته که معترضان را نکشید. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در تازه‌ترین پیام توییتریش خطاب به مقامات جمهوری اسلامی نوشته که معترضان را نکشید. هزاران نفر در حال حاضر توسط شما کشته یا زندانی شدند. او ادامه داده که جهان نظاره‌گر است و مهمتر از همه ایالات متحده آمریکا هم به نظاره نشسته است. عزیزان، اجازه بدید که نرمک بریم به سراغ چیزهای دیگر.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و اون چیزهای دیگر، خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران با پیروزی مقابل چین جواز حضور در بازی‌های المپیک 2020 توکیو را به دست آورد. در دیدار فینال رقابت‌های والیبال انتخابی المپیک در چین روز یکشنبه، بلندقامتان والیبال ایران با بنمایش گذاشتن یک بازی کم نقص تیم میزبان را در سه گیم 25-14، 25-22 و 25-14 شکست دادند تا والیبال ایران برای دومین بار راهی المپیک شود. اولین حضور والیبال ایران در المپیک برمی‌گردد به 4 سال پیش، المپیک 2016 ریو. در بازی‌های فوتبال انتخابی المپیک اما تیم فوتبال امید ایران برابر کره جنوبی شکست خورد و صعودش به توکیو 2020 به اما و اگر کشیده شد. امیدهای فوتبال ایران در دومین مسابقه رقابت‌های فوتبال انتخابی المپیک در تایلند یک شنبه با نتیجه 1-2 برابر کره جنوبی مغلوب شدند و تکلیف صعودشان به بازی آخر مرحله گروهی کشیده شد. شاگردان حمید استیلی که در بازی اول برابر ازبکستان به تساوی 1-1 رسیده بودند، در سومین و آخرین بازی دور گروهی روز چهارشنبه باید با تیم المپیک چین دیدار کنند. روز یکشنبه همچنین در گروه C گروه ایران ازبکستان با 2 گل تیم چین را شکست داد. توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک در دیدارش با سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران بار دیگر بر رعایت منشور المپیک در ورزش این کشور تاکید کرد. مسابقه با ورزشکاران تمام کشورهای جهان یکی از بندهای اساسنامه منشور المپیک است که ایران در طی چند دهه گذشته در مورد اجازه ندادن به ورزشکارانش در تقابل با ورزشکاران اسرائیلی این بند را نقض کرده. دیدار رئیس IOC با مسئولان ورزش ایران در حاشیه بازی‌های المپیک زمستانی جوانان در لوزان سوئیس انجام شد. گابریل کالدرون سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با انتشار پیامی ضمن تایید قطع همکاریش با این باشگاه نوشت مدیرعامل پرسپولیس و اطرافیانش نخواستند که او کارش را در این باشگاه ادامه دهد. سرمربی آرژانتینی پرسپولیس حدود 10 روز پیش قبل از ترک ایران به مسئولان این باشگاه در مورد پرداخت مطالباتش هشدار داده بود. و مهین فرهادی زاد معاون وزیر ورزش و جوانان در امور زنان در واکنش به مهاجرت برخی از ورزشکاران به کشورهای اروپایی از جمله کیمیا علیزاده دختر ملی پوش تکواندوی ایران میگوید نمیتوانیم ورزشکاران را مجبور به ماندن کنیم. پایان نقل قول.
از فریباز غریب میشنیدیم عزیزان. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچنان به گوش که همکارم اینجاست تا خبرها را به آگاهی شما برسونه. فرهنگ قویمی.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام